بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. مسائلی که توی رساله عملیه مرحوم امام ذکر شده رو عرض می‌کردیم خدمت رفقا، بحث در مورد احکام تقلید و عمل به دستورات مجتهد بودش. مسائل رو عرض کردیم. مسئله آخر رو باز میخونم که یادآوری بشه. مسئله 11، مسائلی که انسان غالباً به اونها احتیاج داره، با اونها درگیره و مبتلا به این مسائل برای انسان، واجب انسان اونو یاد بگیره. عملی رو که فکر میکنی تو روزمره تو زندگیت رفت آمدت به دردت میخوره، لازمت و نمیدونی حکمشو. عرض کردیم مثلا مثل احکام فضای مجازی، هر مسئله ای که مورد ابتلا هستی رو واجب یاد بگیری. 12، اگر یک موقعی برای انسان یه مسئله پیش میاد، الان مثلا یک مسئله برای من پیش اومد، حکمشو نمیدونم، باید چی کار بکنم حالا تا اینکه بتونم تماس بگیرم مثلا با دفتر مرجعی ها که از اون راه هایی که عرض کردیم میشه فتوا رو فهمید، چی کار کنم؟ میتونیم صبر کنیم تا فتوای مجتهد اعلم به دست بیاد، یا اینکه اگر میشه احتیاط کنیم. آقا مثلا حالا برای مثال یه خونی ریخته مثلا روی این فرش مسجد، یا حالا به این نجاستی مثلا ادرار این فرش مسجد نجس شده، خب نجس شدن مسجد یا حالا صفحات قرآن اگه اشتباه نکنم واجب تطهیرش واجب فوری هستش. حالا ما نمیدونیم اینو، شک داریم واجب فوریه یا نه میشه آقا صبر کرد. احتیاط چیه؟ اینه که الان برو سریع الان تطهیرش کن، پاکش کن، نجاستی هست برطرف کن و تطهیر کن. حالا نمیدونیم، میخوای صبر کنی و اینها، میگم احتیاط تا وقتی که بتونی فتوا رو به دست بیاری. حالا اگر یه کاری رو انجام دادی بعد دیدی مخالف واقع بوده، مثلا حالا یا این کار رو نباید انجام میدادی، مخالف گفتار مجتهد بوده، دوباره خب این کار رو انجام میدادی. حالا تو این مثال نمی گنجه، ولی مثالی انسان بتونه برای خودش ذکر بکنه. مسئله بعدی، اگر این مسئله خیلی مهمه، حالا قبلا هم یه تذکری داده بودم، یه موقعی هست انسان فتوای مجتهد رو برای بقیه عرض میکنه، مثل بنده یک فتوا یک سری از مراجع رو خدمت شما عرض میکنم. اگر فتوای مجتهد عوض شه، خب لازم نیست من به شما اطلاع بدم. مثلا آیت الله سیستانی گفتن غسل ترتیبی، ابتدا سر و گردن، بعد سمت راست، بعد سمت چپ. حالا فتوای آیت الله سیستانی مثلا اومده تغییر کرده، گفتن که ابتدا سر گردن، بعد تمام بدن، سمت راست و چپ نداره دیگه. حالا من اینو بیام بگم، نه لزومی نداره بیام فتوایی که تغییر کرده رو به شما اطلاع بدم، چون من فتوای صحیح رو اعلام کردم. اما نه، اگر بعد از گفتن فتوای مجتهد بفهمم اشتباه گفتم، اصلا فتوای چیز دیگه ای بوده، من اومدم اشتباه بیان کردم خدمت شما، این چی هستش؟ در صورتی که ممکن باشه باید بیام اشتباهو برطرف کنم. اگر بشه، حالا این جمع هست مثلا هفته دیگه این جمع هستش، یا یه جوری به گوش افرادی که شنیدن برسونم. این چون به قول من کوتاهی از بنده بوده، از اون طرف گوینده بوده، اشتباه کرده. حالا آیت الله سیستانی گفتن که یه قیدی اضافه کردن، گفتم این مسائلی که میخونیم مال رساله امام هست، ولی ما بقیه مراجع هم گاهی موقع اختلاف فتوایی دارن میگن من باب یک تذکری زیر این من عرض میکنم. حالا به مناسبتش آیت الله سیستانی گفتن چی؟ اگر بفهمی اشتباه گفتی و گفته اون موجب میشه که مثلا این شخص مخالف فتوا عمل کنه. شما یه فتوا، من گفتم آیت الله سیستانی مثلا گفتن تسبیحات اربعه 3 تا، یا مثلا آیت الله سیستانی گفتن تسبیحات اربعه 1 دونه کافیه، خب اشتباهه. آیت الله سیستانی گفتن 3 تا ولی من گفتم 1، شما بری مثلا به همون 1 دونه عمل کنی، عمل اشتباه انجام بدی. آیت الله سیستانی این قید اضافه دارن. در کل اگر اشتباه بیان بشه باید درست بشه. مسئله بعد چی هستش؟ اگر یک مکلفی، یک کسی که به تکلیف رسیده و وظیفش تقلیده، یک مدتی رو بدون تقلید بگذرونه، مثلا طرف 18 سالشه، میگه آقا من از 15 سالگی که تکلیف شدم تا الان هیچ مجتهدی نداشتم، با خودم بالاخره با خودم چی میگه استنباط میکردم و یک حفت حکمایی رو، خب میگن این حکمش چی هستش؟ میگه آقا این 3 سالی که بدون مجتهد گذروندم چی هستش؟ میگن اگر بدون مشت بدون تقلید انجام داده، در صورتی اعمالش صحیحه که یک بفهمد یا وظیفه واقعیشو انجام داده، حالا به چه صورت هست، یا عمل اون مطابق با فتوای اون مجتهدی که باید اون موقع تقلید میکرده یا مجتهدی که الان باید تقلید کنه یکی باشه. اون موقع مثلا 15 سالگی مثلا آیت الله سیستانی اعلم مراجع بودن، وظیفش اون بود که اون موقع از آیت الله سیستانی تقلید کنه. خب این 3 سالو که بدون تقلید گذرونده نگاه کنه، اگر اعمالش مطابق فتوای آیت الله سیستانی بوده صحیحه، یا الان مثلا الان وظیفش یه 18 سالگی، وظیفش مثلا تقلید از رهبریه، میگه نگاه کنه ببینه یا به فتوای مجتهد اون موقع یا فتوای مجتهدی که الان وظیفشه، یکی از این دوتا اگر مطابق با این فتاوا بود اعمالش صحیحه، در غیر این صورت صحیح نیست و باید ظاهرا دوباره اعمالش رو انجام بده. خب بحث تقلید و گذروندیم مسائلش رو، مبحث بعدی در مورد طهارت هستش، پاک کننده ها و طهارت نجاست و اینها. مسئله اول در مورد آب ها هستش، آب یا مطلق یا مضاف. آب مضاف چیه؟ آب مضاف آبیه که یک یا از یه چیزی میگیرنش، مثل چی؟ آب هندونه، آب پرتقال، از یه چیزی میگیرن، یا با یه چیزی انقدر مخلوط میشه که به قدری که دیگه به اون آب نمیگن. آقا یه لیوان آب داری، یه مش خاک می‌ریزی توش هم میزن، این میشه گل، این دیگه آب نیستش. پس آب مضاف یا از چیزی میگیرن یا با یه چیزی مخلوط میشه. غیر از آب مضاف چی میشه؟ میشه آب مطلق. آب مطلق هم چند قسم داره، آب کر هست، آب قلیل، اینا رو حالا انسان بدونه خوبه، آب جاری، آبی که مثلا مثل رودخونه جاریه، آب باران و آب چاه. آب مطلق 5 قسم شد. خب آب کر چی هستش؟ آبی که عرض کردیم قبلا هم، مثلا یک ظرفی، یک منبعی، تانکری رو در نظر بگیریم که عرض و ارتفاع و عمقش 3.5 باشه، یک ظرفی که 3.5 در 3.5 در 3.5 باشه، این میشه آب کر. آب کر رو بشناسیم به این صورت. حالا حدودی بخوایم به حسب کیلو بخوایم عرض کنیم، حدوداً 378 لیتر، 378 کیلو، حالا حدودی به این صورت هست، این آب کر هستش. مسئله بعد، خب حالا آب کر رو میخوایم احکامش رو عرض کنیم که به چه صورت پاک میکنه، به چه صورت خود آب کر نجس میشه. آب کر اگر عین نجس، مثل مثلا ادرار، مثل خون به آب کر برسه، اگر به واسطه رسیدن این نجس به آب کر بو یا رنگ یا مزه این آب تغییر کنه، آب کر به این صورت نجس میشه. نه آبی که مثلا یه قطره خون ریخته ولی به واسطه موندگی بوش تغییر کرده، این نه، به واسطه این رسیدن این نجاسته اگر بو یا رنگ یا مزهش تغییر کنه به این صورت آب کر نجس میشه. در غیر این صورت آب کر پاک هستش. مسئله بعد، اگر حالا عرض کردیم دیگه، اگر بوی آب کر به واسطه غیر نجاست تغییر کنه نجس نمیشه. خب حالا اگر عین نجاست مثلا خون به آبی که بیشتر از کر است برسه و قسمتی از این آب رو تغییر بده، ما مثلا الان یک منبعی داریم که مثلا 1.5 توش آبه، عرض کردیم 380 لیتر یک کره، مثلا 200 لیتر دیگه هم توی این منبع آب جا هست، مثلا 600 لیتر 500 لیتر. حالا میگن آقا این آبی که از کر بیشتره، اگر یک قسمتی از رفقای چند دقیقه گوش کنن انشالله این از سخنه آجا استفاده کنن، این قسمتی از این آب کر نجس بشه، بوی یا رنگ مزش تغییر کنه، حکم مابقی کر چی هستش؟ میفرمان اگر اون مابقیه خودش به تنهایی کر هست که پاکه، اما اگر نه اون مابقی اندازه کر نمیشه، کل آب تماما نجس میشه. مسئله بعد در مورد فواره هستش. آقا وسط پارک و میدون و اینا میبینیم فواره ها هست، آب داره ازش میاد میریزه توی یک حالت حوضچه مانندی، میخوام ببینیم که این فواره پاک کننده هست یا نه. یک مسئله عزیزی پرسیده بود یادم میاد قدیم، حالا مسئله شو الان عرض میکنیم. فرمودن که اگر آب فواره متصل به کور باشه. آخه یک سری هست، یه حوضچه هایی هست کوچیکه، این موتور داره همون آب غیر کور، آب قلیل، آب کمتر از کور رو هی از تو حوض میکشه تو فواره میزنه، این میچرخونه. این نه، این به نحو رسیدن نجاست به این آب قلیل نجس میشه. اما اگر آب فواره متصل به کور هست، این چی هستش؟ آب نجس رو پاک میکنه. حالا به چه صورت؟ به صورتی که آب فواره بیاد بریزه روی مایع نجس. حالا اگر گاهی موقع فواره شدتش زیاده، آبی که از فواره میریزه روی آب به صورت قطره قطره است، این چی هستش؟ گفتن نه، اینجا اگر قطره قطره میشه پاک نمیکنه. مگر چی؟ دستت رو یه چیز رو بگیری آقا رو فواره که آب به صورت مثلا مثل شیلنگ، مثل شیر آب بخوره به اون نجس و مایع نجس، اون موقع پاک میکنه. پس این هم شد حکم آب فواره. یک مسئله دیگه هم عرض کنیم، انشاءالله اگر مقداری از آب کور یخ ببنده، آقا یک مثلا میگم یک تانکر داریم که 300 مثلا 80 لیتر آبه، یک کره، اگر یخ ببنده مقدارش نصفش و باقی اونم اندازه کور نیست دیگه، آقا نصفش که یخ بنده نصفش میشه آب قلیل، ما باقیش خب اگر یک نجاستی برسه به اون نصفه نجس میشه. بعد اون وقت حالا نصف دیگه‌ش هم هی آروم آروم داره آب میشه، هی اونام آب اضافه میشه با اون نجس و نجس میشه، چون کور به تمامه باید کور باشه که نجاست بهش سرایت نکنه. اما اگر یک قسمتش حکم آب قلیل رو داره، مابقیش هم هی داره هی اضافه میشه با اون آب قلیل، کلن آب به تدریج نجس میشه.